السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به همه برادران و خواهران ورود این ماه عظیم الشأن رو تبریک عرض میکنم. یه توفیق الهی است. با چشم دل نگاه کنید کسانی که زیر خاک آرمیدن، ببینید چه آرزویی دارن و الحمدلله بگید برای این توفیقی که نصیب شده در این ماه عزیز توانستیم حضور پیدا بکنه. یکی از بزرگان یه موقعی یه جمله‌ای گفتن، چند سال پیش من تو در ذهنم مونده، گفتن از خدا خواستم، دعا کردم که اون ماه رمضانی که نتوانم روزه بگیرم جزء عمرم نباشه. حقیقتاً برای این جهت هم باز شایسته است بگیم الحمدلله که می توانیم بالاخره یه روزه ظاهری بگیریم و از خدای متعال هم طلب شفا می کنیم برای همه مریض ها، به خصوص این جوانی که امروز خبر دادن اینطور شده. کم و بیش تو جلسات هم شرکت می کرده این جوان و مشکلی حالا برای نخاع او پیش آمده که امیدواریم خدای متعال شفای کامل به ایشون و همه مریض ها عطا بکنه. ما ماه مبارک رمضان رو توفیق داریم دقایقی رو خدمت برادران و خواهران صحبتی داریم و سال گذشته پیرامون بحث توکل صحبت کردیم و دیگه یک ماه مبارکمون تقریبا اشغال شد. بعد از ماه مبارک هم باز جلساتی رو ما داشتیم ادامه همون بحث توکل. رو این جهت عرض میکنم که صحبت از آیات قرآن و روایات فراوان شده تو این زمینه و مرور کردم روی بحث‌های سال گذشتمون و نگاه کردم، ملاحظه شد که بخشی از مباحث دیگر توکل هنوز باقی مونده. ما هم بیشتر چون از جهت روانشناختی بیشتر این مباحث اخلاقی رو بررسی میکنیم، لذا بحث شیرین توکلمون رسته به همین مباحثی که انشاءالله به لطف الهی از امروز شروع میکنیم. نزدیک به 20 فائده و اثر برای توکل وجود داره. دانستن این فواید این نتیجه رو برای ما داره که وقتی این فواید رو بدونیم تو زندگی انگیزه بیشتری پیدا میکنیم برای اینکه توکل رو در خودمون ایجاد بکنیم. هم بدانیم وقتی توکل داریم چه آثار و برکاتی برامون داره و هم بدانیم وقتی که توکل نداریم چه ضررها و زیانهایی داریم. و جمله چه بسا همین الان متوجه بشیم که بعضی از این مشکلاتی که در زندگی الان با شروع به رو هستیم با همین توکل قابل حله. لذا بحث توکل همونطور که سال قبلم خدمتون گفتم تو تمام زندگی انسان جاریه. توکل فقط تو امور آخرتی نیست، تو امور دنیایی هم هست، تو همه جا. یعنی شخص میخواد نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده، هر کاری باید توکل بکنه. میخواد معامله بکنه، باید توکل به خدا بکنه. میخواد ازدواج کنه، باید توکل به خدا بکنه. میخواد انتخاب رشته بکنه، توکل به خدا باید بکنه. میخواد پیش طبیب بره، معالجه میخواد بکنه، توکل به خدا باید بکنه. میخواد یه غذایی بخوره، توکل به خدا باید بکنه. میخواد یه مسافرت بره، همینطور. میخواد شریک انتخاب بکنه. اصلا ما تو تمام زندگیمون هر کاری میخوایم بکنیم، یه حرکت جزئی میخوایم راه بریم، توکل باید بکنیم. توکل تو علی الحی الذی لا یموت. راننده اون وقتی که توکل میکنه میتونه اطمینان به سلامتی تا مقصد داشته باشه. توکل نکنه به حال خودش واگذاشته میشه، چه بسا غافل میشه، مشکل پیدا میکنه. یه نویسنده اگه خواست چیز بنویسه باید توکل به خدا بکنه تا خوب موفق بشه، بهترین مطالب به ذهنش منتقل. خود گوینده بنده الان بخوام شروع بکنم صحبتم رو، توکل به خدا باید بکنم. همین آیه 80 سوره اسراء که میخونم، رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق، این توکل به خداست، دارم از او کمک میگیرم. وقتی کمک از او گرفتم اطمینان به نتیجه پیدا میکنم. ما تو همه کارهامون نیاز به توکل داریم. خدا نکنه یه لحظه غافل بشی و یه استغفار کلی هم میکنیم تو تمام گذشته یا عمرمون که توکل نکردیم. آنجا که توکل نکردیم، غافل بودیم، یا خدای نکرده بدتر از او فکر کردیم ما همه کاره ایم، درس خوندیم یا درس گفتیم اما به شکل استقلالی، فکر کردیم خودمون، حافظمون مال خودمون است و زبونمون مال خودمون است. خدایا استغفار بکنیم از همه اینها، ما رو ببخش چه قصورن و چه تقصیرن عمدن توکل نکردیم یا نفهمیدیم، همشو بر ما ببخشیم. ما بندگان عاجز تو هستیم و ناچیز، هیچ از خود نداریم. تو همه کارهامون توکل باید بکنه. حالا غذا خوردن که گفتم، اما یه لقمه، یکی از دوستان ما چند سال پیش فوت شد. وقتی پرسیم چطور شد فوت شد، گفتن غذا میخورد و یه لقمه تو گلوش گیر میکنه سرفه و بعدم دیگه هیچ، حالت خفگی بهش دست و فوت شد. چطور من اطمینان به خود داشته باشم؟ خیلی ساده. ممکنه انسان جانشو فوری از دست میده، اما توکل به او که میکنیم اعتماد پیدا میکنه. اعتماد هم مثل ستون نیست که انسان بهش تکیه میده. اصلا اعتماد هم از کلمه عمده، عمد یعنی ستون. تو توکل وثوق به خدای متعال پیدا میکنه، حسن ظن به خدا پیدا میکنه. حالا اینا رو لابلای صحبت هم خدمتون عرض میکنم که آثار و برکات فراوان این توکل داره. حالا چند نمونه شد تا جایی که وقت اجازه بده خدمتون عرض میکنم. اولین فایده‌ای که بیان می‌کنیم اینه، شخص متوکل متصل به خدای متعال است. چون توکل به خدا کرده، توسل به او پیدا کرده، وصل به او شده. این وصل به خدا شدن، متصل شدن به سه چیزه. یکی متصل شدن به قدرت خداست که دیگه قدرت خدا رو پشت سرش احساس میکنه. دوم متصل میشه به علم خدا، علم خدا زمینه او میشه. سوم متصل میشه به لطف خدا، چون خدای متعال ارحم الراحمین به ماست. تصور بکنید یه قطره ای وصل به دریا بشه، چی میشه؟ ما تو توکل اینطوری میخوایم بشیم. یه قطره ای هستیم که بدون وصل به دریا فوری تبخیر میشیم و ناپدید میشیم. وصل به دریا شدیم، باقی به بقای دریا میشیم، گرچه به ظاهر فانی میشیم، تو دریا پیدا نیست، اما تو دریا دریاست، این قطره هم توشه. کل شیء فان و یبقا و ربک ذو الجلال و الاکرام. پس کسی که توکل به خدا پیدا میکنه، میتونم بگم قدرت حکیمانه پیدا میکنه، با اون سه نکته ای که گفته. چون قدرت گاهی وقتا مثل قدرت آمریکاست، عزم خواهم، مثل قدرت گاوه، قیافه رئیس جمهورش هم همچین بیشه باید نیست یه مقدار. قدرت داره اما عقل نداره، درک نداره. لذا گاو وقتی که قدرتش زیاده اما تعقل نداره، یا هم میزنه یه شاخ میزنه شمی که پاره میکنه، این کار بی جهت میکنه. حالا از گاو من انتظاری ندارم، اون که زیاد حیوانه، اون که عقل نداره. اما انسانی که قدرت پیدا بکنه اما عقل نداشته باشه، خیلی خرابی به بار میاره. ما خیال میکنیم همیشه قدرت چیز خوبیه، نه، قدرت باید کنار علم باشه، باید بدانه، بعد کنار این علم باید مهربانم باشه. چون حالا همین آمریکا قدرت داشته باشه، علمم داشته باشه، علم یعنی بدونه خیلی کشورها بیچارن، نیازمندن، اما وقتی مهربان نیست، تو فکر سود خودشه، میگه به من چه، میاد عربستان اموال اونجا رو میکشد بالا، دنبال سود خودشه. اگر ما بتونیم قدرت ناچیز خودمون رو وصل به قدرت خدا بکنیم، علم اندک خودمون رو وصل به علم بی نهایت پروردگار بکنیم، و بعد اون فطرت خودمون رو هم وصل بکنیم به اون لطیف بودن خدای متعال ارحم الراحمین، ببینید کسی که توکل به خدا میکنه چی میشه. ما اسم اینو گذاشیم قدرت حکیمانه. تو این فایده اول اینه، یه قدرت حکیمانه پیدا میکنه، یعنی قدرتی که مطابق با دلیله، قدرتی که مطابق با عقله، مطابق با علمه، مطابق با سیره عقلاست. خیلی چیزها رو باید بگیم، اما تعبیرها همه یه چیزه، الفاظ هرچی عوض بشه، اما یه چیز در ذهنمه و اونه که میخوایم این قطره ناچیز وصل به خدای متعال بشه. اون وقته که دیگه از هیچی نمیترسی. اون وقته که یکی از علمایی که فوت شدن گفتن وقتی که حضرت امام با اون حالت شجاعت خاص خودشون، گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تعبیری که تو دنیا بعد از حدود 40 سال هنوز هیچ کس نتونسته این حرفا بزنه، ولی یک رئیس جمهور تو دنیا 40 ساله جرأت نمیکنن حرف بزنن، میترسن. این شجاعت حضرت امام بود. وقتی عالم شخصیت بلغره نسبتا بزرگ، ایشون گفتن که من فکر میکردم حضرت امام یه قراردادی با شوروی سابق بستن که اینطور نترس مقابل آمریکا، میگن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل پرده. تو عالم خودم تجزیه و تحلیل میکردم. بالاخره امروز ما راحت‌تر میتونیم قضاوت بکنیم که هیچ وقت یک مسئول نمیتونه با جرأت مقابله ابرقدرت، حالا با قدرت ظاهری، بخواد اینطوری تحقیر بکنه آمریکا را. لذا پیش خودم میگفتم عالم سیاسته، عالم سیاست پدر و مادر نداره. بالاخره وقتی علیه یه ابرقدرت حرف میزنن، معلم زیرابکی با یه ابرقدرت دیگه یه قرارداد مخفیانهی بستن. این روش معمولیش همینه. حالا کشورهای همین امروز دنیا هم ببینید همینطورن. حالا شوروی البته فرو پاشیده و تبدیل شد به کشورهای متعددی، اما اون موقعی که این کشورها همه کنار هم بودند و زیر یک فرماندهی بودند، خب خودش یه ابرقدرت بود برای خودش تو دنیا مقابل آمریکا میایستاد دیگه. تمام کشورهای دنیا هم، اونایی که سنی ازتون گذشته یادتونه، یا به شرق وصل بودن یا به غرب، که حضرت امام فرمودن نه شرقی نه غربی. و اون موقع که این شعار رو بیان کردن به لحاظ همین نکته، این عالم تصور کرده بودن که حضرت امام قطعا با آمریکا که دارن اینطور حرف میزنن با شوروی ارتباطی مخفیانه بستن که با جرأت میگن هیچ غلط آمریکا نمیتونه بکنه. مدتی بودیم تو فکرم بود و به کسی هم نمیگفتم، تا اینکه یک شب خواب دیدم، دیدم حضرت امام بین زمین و آسمان ایستادن، به هیچ جا وصل نبودن، نه رو زمین پاشون بود نه تو آسمان به جایی تکیه داده بودن، شب تو ایستاده بودن. وقت تو خواب با دستشون به من اشاره کردن، گفتن تا کی میخوای تو این فکر غلط خودت باقی بمانی، من که به جایی تکی ندادم. وقت تو خواب نگاه کردم، درسته امام به جایی تکی ندادن. بعد فرمودن اگه میخوای ببینی تکیگاه من که، تکیگاه من اینه، با دست اشاره به بالا سرشون کردن. همون لحظه یادم امام زمان علیه السلام بالا سرشون آشکار شدن، تو خواب چهره امام رو ملاحظه کرد. و حضرت امام فرمودن من تکیگاهم این آقا هستن که از آمریکایی چی نمیترسه، من که به جای تکیه ندادم. این خوابه که دیدم سراسیمه از خواب بیدار شدم و هم از فکر غلطم اومدم بیرون، هم شروع کردم استغفار کردن، که مدتی بود من گمان بد به ایشون داشته بودم. نه گمان بد، فکر میکردیم بالاخره متعارف همینه. عرض من اینه، این قدرت رو حضرت امام از کجا داشتن؟ از توکل. وقتی کسی وکیل ماهری میگیره، اونم خدایی که خالق جهانه، قدرت خدایی پیدا میکنه، اونم چه قدرتی؟ قدرت که توأم با علمه، قدرت و علمی که توأم با رأفته، با لطفه، که مجموع اینا رو گفتیم قدرت حکیمانه دیگه، هیچ کمبودی نداره. این یکی از فواید توکله. فایده دوم، کسانی که توکل به خدا پیدا میکنن، امید واقعی پیدا میکنن که تفوق بر همه مشکلات پیدا میکنن، چیره بر همه سختی ها پیدا میکنن. این نکته ای که عرض کردم مقابلش دو تا مطلبه. مقابلش رو دقت بکنید که دو تا چیز رو میخوام بگیم نیست. بعضی هستن مقابل مشکلات که میرسن خودشونو میبازن، که نوع مردم همینطوره. سختی هایی که میبینن به خصوص اسباب ظاهری هم نداشته باشه، مثلا دکتر جوابش بده بگه دیگه من کاری نمیتونم بکنم. کسانی که با یه مشکلات اینطوری مواجه بشن خودشون فوری میبازن. یه ده اینطوری هست، میگه راهی وجود نداره. آمریکا وقتی تحریم میکنه خیلی اصلا خودشون میبازن. حتی تو مسئولین، گاهی مسئولینی که ایمانشون قوی نیست تو فکر اینن که یه جوری عذر میخوام پا رو دنبش نگذارن، چون میگن پاچه ما رو میگیری. دیگه خبر ندارن که قرآن میفرماد کلب یعنی سگ چه شما حمله بهش بکنید چه نگون بهتون حمله میکنه. این تعبیر قرآنه. میگه سگ کارش پارس کردنه، چه شما فرار بکنید چه نکن. حالا بعضی خیال میکنن با آمریکا اگه نشستن سر میز مذاکره دیگه این تحریم نمیکنه. نخه، دیدید که برجام تمام شد، همین دیروز دوره یه سری تحریمای جدید گذاشت. آینده هم خواهم که من علم غیب ندارم، اما روحیه دشمنه دارم. میگه این چند وقتا برای انتخابات کاری نکردن، اما خودشون گفته بودن که تحریم بکنیم بیشتر مردم رو میارن یه رئیس جمهور تندرو میارن رو کار که به ضرر آمریکاست. لذا گفتم بذارید یه مقدار معتدل باشن، بلاصه بعد انتخابات دوره تحریم رو تشدید خواهیم کرد. دارن میکنن. دشمن دشمنه. ما نباید ساده فکر کنیم که فکر کنیم اگه نشستیم با اینا مذاکره کردیم اینا دیگه کاری ندارن. نه، اینطوری نیست. پا رو دنبش بگذاریم یا نگذاریم او پارس میکنه، حمله میکنه، و به اسم اینکه ما باید تعامل داشته باشیم با دنیا مواظب باشیم فریب نخوریم. تعامل رو اسلام به ما گفته، نمیخواد یک مسئولیت ما بده که ما میخوایم تعامل با دنیا داشته. تعامل دنیا هیچ وقت با ما نداره، اونا در فکر سود خودشونن. تنها کشوری که روی کره زمین رو تعهدش میسته ایران اسلامیه، اونم به خاطر اینکه ما تعهد به خدای متعال دادیم. کشورهای دیگه نه، همچی تعهدی ندارن. هر وقت پای سودشون بیفته اون برجام رو هم بندن پاره میکنن. اینو بدونید، صدام یادتونه دیگه، وقتی میخواست حمله به ایران بکنه چیکار کرد؟ قرارداد که با ایران تو الجزائر نوشته بود امضا کرده بود جلو دوربین بعدش پاره کرد. اون قرارداد بی قرارداد. تنها کشوری که هیچ وقت شروع کننده نیست ایرانه. تنها کشوری که استمرار دهنده به جنگم نیست ایرانه. این تعبیر قرآنه که میفرماد که تو اثنایی که حالا دشمن حمله کرد شما داری دفاع میکنی. یه مرتبه اومد از شما تقاضا کرد که بیاد صلح کنید. قرآن میفرماد صلحشو بپذیرید. این تعبیر قرآنه. کشورهای دیگه کجا این کارو میکنند؟ این فقط کشور ماست. و فقط هم حالا نیست، بعد انقلاب فکر نکنید اینو تازه ما یاد گرفتیم. نه، صدر اسلام هم که حکومت اسلامی بود، برید بررسی کنید ببینید یک جنگ رو ببینید پیامبر شروع نکرده. مثلا پیامبر کاری ندارن با مکه و جای دیگه. که تو فکر اینن مردم از جاهلیت در بیان هدایت بشه. این دشمنان بودند که میمدن اذیت میکردن، حمله میکردن، جنگ میکردن، پیامبر خود دفاع میکرد. آمریکا 200 خورده سال از عمرش میگذرد، بیش از 200 جنگ تو مدت این 200 ساله تاریخ ثبت کرده که اینا جنگ داشتند. پس اونا شروع کنندن همیشه. الانش هم همینطوره. دروغگویشون هم که دیگه نیاز به گفتن نداره دیگه، همه نه ما فقط بدونم، کشور دنیا دیگه میدونن. یه سالی خبرنگار گفت دروغگوترین رئیس جمهور دنیا رئیس جمهور آمریکاش، اون رئیس جمهور قبلیشون. عدد دروغایی که گفته بود تو سخنرانیاشون اینا رو حساب کردن، عدد دروغاشو شمارش کرده و میگفت اون آمریکایی بیشتر از همه دروغ گفت. خب حالا عرضم چیه؟ میگم یه عده‌ای هستن که وقتی آمریکا تهدیدشون میکنه دیگه میگن هیچ کاری نمیتونه بکنه. این یه عده اینطور. گروه دوم کسانی هستن که مقابل مشکلات که قرار میگیرن تلقین ظاهری به خودشون میکنن و میگن ما موفقیم، اما در واقع موفق نیست. مثل کسیه که به خودش تلقین میکنه مو آخر این جاده آبه، بلکه آب نیست سرابه، هی به خودش تلقین میکنه. آب به دنبال تلقینم راه میفته میره. گفتن یه انگلیسیه به دروغ به مردم میگفت که فلانجا آش میدن، به هر کی میگفت میدوید یه کاسه ورداشت میرفت، هی میخندید. انگلیسی به همه میگفت و میخندید که عجب اینا مردم ساده هست، هی میگفت دارن آش میدن فلانجا. کم کم دست آخر خودش هم باورش اومد، گفت نکنه یه خبریه هیچ چیز. خودش هم بزای دوید، خودش هم یه کاسه آش دید همه دارن میدوند، گفت از قافل عقب بیفت. بعضی ها تلقین میکنن اما نه تلقین واقعی، بهش میگیم سرا. این دو مورد رو شما تصور بکنید، یکی اون کسی که مقابل مشکلات میگه کاری نمیتونم بکنم، دوم کسی که میگه کاری میتونم بکنم اما کاری میتونم، این کسی که عقیده شه اما واقعیت نیست، یعنی واقعا توانایی نداره اما این امید کاذب. تلقین ظاهری به خودش میکنه، آخرش هم تو عمل به نتیجه نمیرسه. این دوتا مقابل توکله. کسی که توکل به خدا میکنه امید واقعی پیدا میکنه، نه امید عقیدتی که تلقینی باشه. واقعا امید پیدا میکنه که مسلط میشه به همه مشکلات، چیره میشه، همه مشکلات رو میتونه برطرف بکنه. علتش اینه که وصل به خدا شده، قدرت خدا رو پشت سر خودش دارد میبینه، علم خدا رو دارد میبینه، علم خدا اومده زمینه علم او شده و رأفت الهی، رحمانیت و رحیمیت خدا اومده پشت او قرار گرفته. چنین کسی امید حقیقی داره به اینکه موفق میشه، سختی ها رو برطرف میکنه. من توی زمینه حرف خیلی زدم سال گذشته خدمتون، امسال فقط یک روایت بخونم تو این زمینه از امیرالمومنین علیه السلام: من توکل علی الله تسهلت له الصعاب. کسی که توکل به خدا میکنه سختی ها برش آسان میشه، نه امید کاذب، واقعا آسان میشه. علتش هم اینه که وصل به خدا شد. سوم، از فوائدی که میشه برای توکل بیان بکنیم وجود طمأنینه روحی و آرامش و سکون ظاهری. از جهت روحی طمأنینه پیدا میکنه، از جهت ظاهری هم آرامش پیدا میکنه. متاسفانه امروز هم اضطراب خیلی شده، بیماری روانی فراوان شده. قبلا تو کشورهای غربی خیلی زیاد بود، اخیرا هرچی اومدیم جلوتر تو کشور خودمون هم داریم خیلی داره زیاد میشه. ریشش برمیگرده به ضعف ایمان، که ضعف ایمان توکل کم میکنه، افراد هم تو نگرانن، نگران از آینده شه. چون نگرانه یا اصلا حرکت نمیکنه یا اگرم حرکت میکنم تو ناراحته، میترسه که الان یه بلایی بهش میخوره. تو اشتغال الان ببینید چقدر افراد مشکلات پیدا کردن. خب نمیتونه ناراحت نباشه که. استخدام نشده که، قراردادی اومده یه جای باش یه قرارداد بسته. خب با وضعیت رکودی که در اقتصاد وجود داره هر لحظه احتمالش میده. یه التماس دعا بهشون میگه، میگن دیگه از فردا نه. اصلا خیلی جاها حقوقشون عقب افتاده. مشکلات فراوانی که وجود داره. پولشو گذاشته توی بانک، توی قرض‌الرسانه یومنی ورشکست شد اونجا. حالا پولشو گذاشته یه مضاربه بگیره. خب اینا اضطراب آوره دیگه. تو بحثای مادی ما خیلی داریم از این اضطراب ها. کسانی هم که هیچ مشکلات اینطوری ندارن، کافیست یه بیماری خاصی، یه تصادف، یعنی تا آخر عمر دستش بند میشه. هیچ چه مشکلاتی برای شخص ممکنه به وجود بیاد. یعنی هم تو اضطراب داره. قرآن کریم میفرماد اگه میخواد اضطرابتون برطرف بشه یاد خدا بکنید. یه آیه 28 سوره رعد یه آیه بی نظیر تو قرآنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خدا این دلها اطمینان پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، سکون. معنای این فائده سوم این نیست که سختی نداره. سختی داره، اما راحت هضمش میکنه. آدم متوکل اینطوریه. قبلن گفتم توکل غیر تعطله. نمیخواد تعطیل بکنه، تنبلی بکنه. حرکت میکنه، اما توی حرکت توکل به خدا آرامش میده به او. زیربنای توکل هم ایمانه. اگه کسی میخواد خوب توکل بکنه باید ایمان به خدا تو وجودش قوی باشه. ولی اگه کسی ایمانش ضعیفه زوری نمیتونه آب تو چاه بریزه. دا میگه توکل تو علی الحی الذی لا یموت، اینا رو میگه، اما نه، توکل به خدا نداره. نشونش هم اینه که مثلا زور که میشه در مغازش نمیبنده برد نماز. پس صبح چی گفتی؟ صبح گفتی توکل به خدا میکنه. پس نه، توکل به پول داری میکنی شما، توکل به مشتری دارد میکنه، توکل به رفیقش میخواد بکنه که رفیقش به دادش برسه، توکل به قرض‌الحسنه میکنه که یه وام ازش بگیره. اگه واقعا شخص توکل خاص پیدا بکنه باید قبلش ایمانش رو تقویت بکنه. ایمان وقتی قوی شد، خدا رو باور کرد و اون علم و قدرت و رأفت که گفتیم تو خدا هست، این ستا رو باور میکنه، به دنبال باور کردن اینا قبول میکنه. من میخوام برم دادگاه، قوانین دادگارم درست بلد نیستم، هم تو نگرانم. اگه یه وکیل خوب جوندار پیدا کردم، فقط باید سه تا چیز از این وکیل من بدونم. بدونم این وکیل هم قدرتش خیلی بالاست، امروزه میگن حمارش میره، یکی اینه. دوم این که خیلی علم داشته باشه، آگاهیش بالا باشه که بدونه کل این قوانین رو اطلاع داشته باشه، بدونه از کدوم قانون استفاده کنه که. و سوم که دلسوز منم باشه، چون بعضی وکیلا همه چی میدونن اما دلسوز پوله. اما اول که میرن باشه حرف میزنن میگه اینقدر پول به من بده تا من فکرشو تازه بکنم ببینم. اما اگه واقعا دلسوز باشه، قدرت هم داشته باشه، علم هم داشته باشه، چیکار میکنه؟ اقدام میکنه. اون وقت من آرامش پیدا میکنم. یعنی با آرامی میرم تو دادگاه، میگم یه وکیل خوب دارم که مطمئنم که حکم از طریق قانون، نمیخوام خلاف قانونم باشه، واقعا از طریق قانونی حکم به نفع من صادر خواهد شد. حالا تو این دادگاهی که میگیم همیشه میتونه نیست، خب که همین کارو میکنه، آخرش طرف مقابل من گاهی یه وکیل قدرتمندتر، باید احمر بگیم، خلاصه اون اماریتش بیشتر از این یکی جلو میره دو و قدرتشو این آگاهی اون قوی تره، هیچی، حتی ممکنه خلاف هم بره جلو، یعنی قانون هم به هم بریزه دو، اما یه جوری وانمود بکنه که قاضی حکم به نفع او صادر بکنه. اینا رو عرض میکنم که ببینید تو مورد پروردگار این سوء استفاده ها دیگه وجود نداره، یعنی تو مورد خدای متعال دیگه ما نداریم که کسی توکل بکنه بعد بگه نمیدونم خدا چه میکنه. نه، قطعا خدای متعال کسی رو که توکل به او کرده آرامش به او میده. من باز یاد کنم از حضرت امام که تو آخر وصیت‌نامه‌شون ببینید چی نوشتن. نوشتن من با دلی آرام و روحی مطمئن به فضل و عنایت پروردگار از این دنیا سفر میکنم و به دار آخرت که باقی است به اونجا میره. حالا یه همچین مضمونی عبارتشون بود. یه کسی که 80 سال بیشتر زحمت کشیده، مدتی از عمرش رو تو مسائل حکومتی گذرونده، چقدر باید دقت بکنه، پاک باشه که میگه من هیچ نگران نیستم، با دل آرام دارم میره. اینا نتیجه توکله. ولی بعضی هم هستن که نه، همچین که میفته تو دالان مرگ دست و پاشو گم میکنه، چون خراب کرده آخرتشو. گاهی وقتا هم خراب نکرده اما درست کار نکرده. یه خیر بود ایشون همچی که مریض شده اینا، دم خیلی نگران بود، میگفت من حالا ناراحتم که بیش از این میتوانستم خدمت بکنم، حالا نگرانم، میگم یک کوتاهی کردم، ای کاش بیشتر از این خدمت کرده بود. حالا یک کسی که سالهای عمرشو تو خدمت گذاری گذرونده بود، خیلی خدمت میکرد، اما همچی که اون لحظه به من این جمله رو گفت، من خیلی تکون خوردم. در واقع اینطوریه که تا شخص میبینه افتاد توی بیماری که دیگه آثار مرگ یواش یواش جلو چشمشه، حسرت میخوره، میگه ای کاش بیشتر خدمت کرده بودم. همه اینا با توکل حل میشه عزیزان. روز قیامت رو یوم الحسره میگن. یکی میگفت چی تو از حسرت روز قیامت میتونیم مسون بمونیم؟ گفتم باز با توکل. چهارم، چهارم از فواید توکل نشاط دائمی داشتن. بعضی اصلا غم و غصه از چهرهشو میباره، به خصوص اگه بشینید پهلوش بگید حالت چطوره، همین کافیست حالشو بپرسید، شروع میکنه درد و دل کردن. وضع بازارم که همیشه کساد است دیگه، معلومه دیگه، شروع میکنه از بازار بخواد بگه، از زندگیش بخواد بگه، از همسایش میخواد بگه، از بچه هاش میگه، از پدر مادرش، از همسرش، همش ایراد. از همست که یه عینک زده زده چشمش، عینک بدبینی، همه چی رو به بدی میگیره. اینا یه گروه اکثریت جامعه هستن، یه ده اقلیت هم هستن، کسانی که ناراحتی ها تو درونشان هم تو نگه میدارن. یه روایت دارم از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرمان کسی که عتابش زیاد شد قصه های دلش کم میشه، و بالعکس کسی که فشار روحی تو درون خیلی داره، مثلا خودخوری دیدید بعضیا روحی اینطوری دارن، خودخوری دارن، اینا عتابشون کمه. عتاب یعنی دیگران رو سرزنش کم میکنه. تو همسران اینطوری اینیه، اون همسری که خودخوری خیلی داره به همسرش زیاد گیر نمیده، هیچی نمیده، اگرم ایراد بگیره کم، ایرادش کمه، بیشتر تو درونش میریزه. اینا رابطه متقابل داره، خودخوری با عتاب. حالا چون بحثم تو این زمینه نیست از این رد میشم، اما خواستم یه اشاره بکنم ببینید حقیقتا نکات دقیقی که تو فطرت انسان، تو روان انسان است، توی احادیث آمده که روانشناسای امروز هنوز اطلاع ندارن، فکر نکن اینا رو میدونن، اینا مربوط است به علومی که ما فوق تعقل ما، از امیرالمومنین علیه السلام است که بالاخره بشر معمولی که نیستن. حالا میخوام عرض کنم ما تو مردم دو دسته داریم، یه دسته اونایی که از ظاهرشون غم و غصه میباره، همینطور نق میزنن، ایراد میگیرن، توهین میکنن. دسته دوم کسانی هن که هیچی نمیگن اما تو دلشون پر از غصه است. هر دو با توکل قابل حله. کسانی که توکل به خدا میکنن نشاط پیدا میکنن. وقتی میگیم نشاط، نه این که مشکل تو زندگی نداره، این تو ذهنتون یخی نیاد، مشکلات همیشه هست. اصلا دنیا امیرالمومنین علیه السلام میفرماند حفت بالمکاره، اصلا پیچیده شده به سختی هاست، به ناخوشی هاست، همچین پیچیده است خدای متعال که قابل باز شدن هم نیست. راحتی هر چه خواستید انشاءالله اون طرف، وعده من و شما تو بهش، انشاءالله اونجا هم گرم بینیم وقت ببینید. اگه سختی داشتید هیچی سخت نمید. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ العیون، همین که خواسته ای داشته باشی فوری میوه ای رو میخواه، اصلا درخت میاد پایین، نیاز نیست حتی بلند شید بخواید دستتون حتی بیارید بالا، زحمت اینم بخواید بکشید. ورزش هم اونجا نیاز ندارید هایی که بگید نیازم یه اقدار بدویم من تو ورزش، اصلا نیاز به هیچی نیست اونجا، تنبلی محض خلاصه. من لفظ تنبلی میگم یه مقدار شاید خوب نباشه، اما این که قرآن میگه هرچه نفس دلش میخواد، یکیش تنبلیه دیگه، راحت میگیره بخوابه مثلا. ما زحمت نکشیم، تمام راحتی ها فقط اونجاست. اینجا تو دنیا حتی تفریحمون، شما ملاحظه کردید اون روزی که میخواید برید تفریح ببینید چقدر سختی میکشید. حالا میخواید یه نهار بخورید، میگه دیگه یه همسر قرقر کن هم داشته باشید دیگه هیچ، تفریح رو به درتون تلخ میکنه که حالا اونم بخواد یه چند تا ایراد بهتون بگیره، دو بچه هم یه کاری دیگه بکارند، هیچ، اصلا میگه کاش من تفریح نمیدم. دنیا همش همینه، کسانی که توکل به خدا میکنن تو درون شادن، تو بیرون سختی خیلی دارند اما لذت میبره. چرا؟ حالا من فهرستشو فقط میگم، اینا حرف خیلی داره، یه مقدارم چون سال گذشته صحبت کردم، من اعتمادم به صحبت سال قبله. کسی که توکل به خدا میکنه اعتماد داره به این که تقدیرات الهی همش به مصلحت اوست. لذا گفتیم توکل به خدا معنیش این نیست که تا توکل میکنیم حتما به نفع ظاهری ما حکم صادر بشه، نخه، به نفع واقعی ما حکم صادر میشه. نفع واقعی ما گاهی تو اینه که من فقیر باشم، حالا توکل به خدا میکنم میرم جلو دنبال معاش، درست چیزی به دست نمیاره چون مصلحت من تو فقر منه، من خیال میکنم مصلحت من تو غنای منه، غنی باشم، ثروتمند باشم. ده نه، گاهی اگه غنی شدم بیدین میشم، دیگه مسجد نمیرم. یا آقای بود، رفتم در مغازش، آدم متدینی هم هست اما مسجد کم میبینمش. و خودش یک کاسه گذاشته بود جلوی میزش، تو این کاسه پر چک بود. به من گفت که همه از بی پولی مینالن، من از این پولا مینالم. یه دسته چک زیاد، گفت هر کم این چکا یه ساز میزنه، چکای برگشتی که چی شده برگشت، تاریخاش با هم متفاوته، یکیش مثلا مال یه استان دیگه است، یکیش نمیدونم بدقلقه، نمیدونم یکیش طلب داره از من. هر کدوم میگفت، گفت اونقدر فکرم نگرانه ایناست. البته من نصیحتش کردم، گفتم با اشتباه فکر میکنی، تو فکر میکنی بیش از حد نیازت باید تو دنیا بری، وقتت خوب صرف میکنی، از دینت کم میگذاری، وقت باید خدا رو باور بکنی. 50 سالت میشه، کم کم عمرت هم داره تا 50 سال گذشته، هنوز میگه من شک دارم، گاهی شک میاد تو وجودم خدا هست یا نیست، امام زمان علیه السلام هست یا نیست، نم قیامت هست. پس 50 سال از عمرت گذشته، پس کجا روش کردی؟ هیچ. اصلا میگه به فکر اینا نبوده. میدانید رتسی که از اهل بیت دور شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرتس اهل البیت، امام صادق علیه السلام فرمودند الرتس هو شک، والله لا نشک فی ربنا قطو. این پلیدی تو کله است، شک. فرمودند والله تو کله ما، تو سر ما هیچ وقت شک تو خدا نیامده یه لحظه. منم حسرت یه لحظه یقینشو دارم، میگم ای کاش یه بار ایمان ابراهیم علیه السلام رو پیدا میکنیم. اون ابراهیمی که دوبار دست به ذبح شد، یه بار ذبح فرزندش، ببینید چه ایمانی داشت، یارم ذبح 4 تا حیوان پرنده که اونم همین بود، گفت رب ارنی کیفه تحیی الموتا، اونم دنبال یقین بود، گفت خدا این مرده را میدونم میتونی زنده بکنی، من میخوام ببینم یه مرده را جلو چشمان زنده بکن تا دیگه این آرام پیدا بکنه، دلم سکونت پیدا بکنه. وقت بهش گفتن 4 تا پرنده رو سر ببرو مخلوط کن، گوشتشو خوب بکوب و بذار 4 تا نوک گوز صدا بزن، ببین زنده میشن میاد، هیچ معطلم نمیشه. وقتی این کارو کرد آرامش پیدا کرد. آقایان و خواهران، این آرامش ها برای ما خیلی مهمه، حالا اون آرامش قبلی، اما این نکته چهارمی که الان دارم میگم بحث نشاطه. شخص متوکل به خدا نشاط داره، گاهی تو اوج مصیبت هم هست، تو گرفتاریه، امام هفتم علیه السلام تو گرفتاریشون تو زندان، از زن و بچه دورن، خیلی دلشون هوای امام هشتم علیه السلام کرده بود، دست و پاشون قلو زنجیر هم کرده بودن، اذیتشون هم میکردن، بعد تو زندان هم تو رو زمین نبودن، یه گودال کنده بودن، آقا تو گودال گذاشته بودن که از تو گودال هم نتونن بیان بیرون. اما وقتی دقت میکنید دلشون میبینید یه شادی خاصی داره، خدایا مدت ها بود از تو یه مکان خلوتی رو میخواستم، ما میگیم دنج، یه زیر میخواستم دنج باشه با تو حرف بزنم، موقع که تو خونه بودیم تو بین مردم خب نمیشد دیگه، بلاخره ای مراجعه میکنن، اما اینجا میشستم با خدای خود مراجعت میکنم. که اون زندانبان یه بار یه کسی آورد تو کاخی که بود، این کاخ مسلط به زندان بود، یکی از شیعیان آورد رو پشت بام کاخ، از رو پشت بام گفت زندان نگاه کن، معلوم شد زندان طاقم نداشته، آفتاب روزا میخورد تو سر آقا، گفت زندان نگاه کن، گفت خب چی؟ گفت وسط چی میبینی؟ گفت یه گوداله، گفت خب دقت بکن، گفت یه تیکه چیزی بی حرکت میبینم، یه پارچه بی حرکت. گفت امام شما مونه. یه مرتبه مضطرب شد، نگران شد. بعد زندانبانه گفت ما آقا را از جزی نظر داریم، سحر که پا میشن وضو میگیرن، نماز شب و کارشون رو میکنن، نماز صبح رو میخونن، بعد نماز صبح میرن به سجده، دعا، عبادت، تلاوت قرآن، میره تا ظهر که ما خیال میکنیم آقا خواب بودن. بعد نزدیک ظهر میبینیم نه، دوره پا شدن، هم تو توالت سجده گریه میکنن. نزدیک ظهر پا میشن، نماز ظهر عصر رو میخونن، بعد میخوابن. بعد نماز ظهر عصر یه مقدار استراحت میکنن و روزه میگیرن، غذا نمیخورن دیگه، روزه میگیرن چون تو غذا هم سختگیری میکنن. با ما تحمل اینا رو نداریم، ما این که دارم عرض میکنم، نه این که فکر کنید حالا ما تحملشو داریم، ما عالم بیعملیم تو این جهت، دارم به عنوان یه نمونه عرض میکنم که ببینید تو اوج بلا هستن اما توکل به خدا دارن، دل شاده. امام حسین علیه السلام اینو خدا رحمت کنه برحمه آیت الله مولوی، یه موقع ایشون به ما میگفتن، من خودم هنون ندیدم جایی، میگفتن نوه امام حسین علیه السلام خواب جدشون رو دید. تو خواب از حضرت سوال کرد که ما شنیدیم روز عاشورا هرچه مصیبت بیشتر به شما میرسید هم شادتر بودید، چهرتون بازتر میشد، هم ترستون بیشتر میشده، خوفتون بیشتر. این دوتا حالت آخه ضد همه، این علتش چیه؟ تو خواب حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن اما شادی من به خاطر این بود که تقدیرات الهی یکی پس از دیگری دیدم روز عاشورا داره محقق میشه، خوشحال بودم از اینجا. اما خوف نگرانی من این بود که یه وقت مشکلات مصیبت خیلی زیاد بشه، زن و بچه من نتونن تحمل بکنن و تحمل نکردنشون باعث بشه خدای متعال تقدیرش عوض بشه، مثل ذبح اسماعیل که تبدیل به ذبح گوسفند شد. من نگران این بودم یا تحمل زنها، کودکان برسه به یه جای دیگه نتونن تحمل بکنن، وقت تقدیر الهی برگرد به یه چیز دیگه، من نمیخواستم تقدیر الهی عوض بشه. پس ببینید اون که توکل به خدا میکنه تو مصیبت هست اما شاده، شاد از اینه که اراده الهی دارید محقق بشه. خب ما پنجمیش هم خواستم از کنم به نیت پنجتن، حالا اسمشو میگم اما توضیحش باشه فردا، که پنجمین فائدهی که توکل برای ما میاره تلاش و کوشش مستمر با وجود موانع ظاهری. این هم کیس فواید توکل، با اینکه موانع ظاهری، اونایی که توکل دارن دست از کوشش بر نمیدارن، هم تو دائما در حال تلاش، چون وصل به قدرت لایزال الهی است، وصل به علم اوست، وصل به رأفت اوست. اون نکته اولی که گفتیم این آثار و برکات رو برای شخص داره. انشاءالله توفیقی باشه توضیحشو فردا عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. فرمود الناولیني ولدي الصغير حتى أودع. روز اول ماه به باب الحوائج تمسک کنیم، روز اولم باب ماه رمضان است. انشالله یا با توسل به این آزاده از همه رحمتهای این ماه بهره ببریم. گرفتن آزادشون رو در آغوش خود، یا ابا عبدالله. خیلی دل امام رو سوزان مصیبت این آزاده. تو اسنایی که امام اتمام حجت می کردن یا داشتن ودا می کردن، هر مله تیری رها کرد، اصابت کرد به چهره این شش ماه، فذبحه من الاذن الى الاذن، یعنی برید از گوش تا گوش دیگرش را. صدا می زدن خدایا سوزش دل امام از این جمله معلوم میشه. گفتن خدایا این مصیبت رو بر من آسان می کند این که در محضر تو داره انجام میشه، یعنی چون تو راضی هستی به وقوع این مصیبت منم راضیم، و الا نمیتوانستم تحمل کنم. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.